نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 18، صفحه 255. باز صبح شد. ببین چه صبح صاف و روشنی، مثل اینکه تازه از حمام برگشته است، شسته رفته و ترگل برگل. و من و تو باز هم می‌خواهیم به جای اینکه خود را در آغوش این صبح شکوهمند و پرترابت رها کنیم، بنشینیم و بر سر یک مسئله هوایی سر و کله بزنیم. خدایا این چه مصیبتی است که بر سر انسان آمده. حسن، بعضی از موضوعات را که تکرار می‌کنم به دلیل اهمیتشان است. برای این است که آنها را جدی بگیری، سرسری از آنها نگذری. ما با طبیعت و اصولاً با هیچ چیز زندگی رابطه‌ای نداریم. فکر دائمی شخصیت نمی‌گذارد حواسمان به زندگی، به طبیعت و چیزهای دور و برمان باشد. یکی از راه‌های غیر مستقیم رهایی این است که هر چه بیشتر و بیشتر به واقعیت‌های زندگی توجه کنی، درونت با آنها باشد و آنها را حس کنی. باز هم بپردازیم به مسئله خودباختگی. چرا ما از آدم‌ها و سیستم‌ها بت می‌سازیم و به ستایش آنها می‌نشینیم؟ چه نیاز درونی در کار است؟ به فرض آنکه یک مکتب و سیستم صحیح باشد، باید از آن استفاده کرد و گذشت. دیگر ایستادن و از آن یک بت ساختن برای چه؟ چه ضعف‌هایی در ما هست که با چنین شیفتگی و خودباختگی به دیگران میچسبیم و با آنها تسلیم میشویم؟ ای انسانی که خداوند تو را آزاد آفریده و میخواهد آزاد بمانی، این کارها چیست؟ این کارها دهنکجی به فطرت آزاده و کرامت انسانی خیشتن تو نیست؟ چرا ما این کارها را میکنیم؟ انگار با انسان بودن خودمان لج کرده ایم، مثل اینکه در تمام زمینه ها علیه خود زندگی میکنیم. چرا به شکل‌های مختلف به خود ستم می‌کنیم؟ چرا میل داریم خود را به پستی و زبونی بکشیم؟ از یک طرف شب و روز مثل گدا از این طرف با آن طرف می‌دویم تا یک لقمه بزرگ دست و پا کنیم، از طرف دیگر خود را ذلیل و وابسته این و آن می‌کنیم. واقعاً که انسان چه موجود مسخی شده است. ببینیم علت این کارها چیست؟ هویت فکری یک غبار ذهنی است که انسان را در تیرگی و جهل فرو می‌برد. جهل به انسان احساس گمشدگی، سرگردانی، واماندگی و ناتوانی می‌دهد. حالان که ضرورت در صحنه جنگ و مبارزه بودن ایجاب می‌کند که انسان یک ذهن تیز و توانا داشته باشد. باید بداند چه جوری با دشمنان کنار بیاید، چجوری آنها را پس بزند و ارزش‌ها را از چنگشان در آورد. ضمناً شنیده است که اگر انسان خودش را بشناسد و بر خودش مسلط بشود، بر همه چیز مسلط شده است. اما با این انگیزه های پنهانی دستش را در دست یک پیر، یک مرشد و راهبر می‌گذارد و می‌گوید دستگیریم کن. دستگیریم کن اصطلاح رسایی است. من به زندگی واماندم، نمیدانم به کجا بروم. تو دستم را بگیر، من فلج و واماندم. تو چوب زیر بغلم شو تا به تو تکیه کنم. پس یک انگیزه ظاهری هویت فکری جستجوی روشنایی است. اما به قول مولوی، او محک میخواهد اما آنچنان که نگردد قلبی او زان عیان. انسان هویت فکری روشنایی و توانایی جستجو میکند، اما آنها را می‌خواهد تا به خدمت نیازها و خصوصیات مرکز درآورد. اما مرکز واقعاً روشنایی طلب نیست. او تحت عنوان روشنایی زیرکی را جستجو می‌کند. تجسم او از روشنایی، زیرکی و دانش‌های روباه‌گونه است که می‌تواند نقشه‌های موفقیت را طرح‌ریزی کند. می‌تواند لنگی‌های خود را از بین ببرد. می تواند تناب‌های مانع یک حرکت سریع و موفقیت‌آمیز را باز کند. او در این طریق، یعنی طریق عرفان و خودشناسی، هم در واقع خشت و گل و رنگ و لعابی برای خود جستجو می‌کند. منتها عنوان ظاهریش را می‌گذارد سلوک و صیقل زدن و این جور حرف‌ها. یک مقدار نیازها و خصوصیات در هویت فکری نهفته است که انسان را به مکتبهایی جذب می کند. یک مقدار نیازها و خصوصیات هم هست که بعد از ورود به مکتب نمی گذارد ماهیت مکتب، رابطه او با مکتب و مجموعه قضایایی که در این جریان پیش می آید برای شکل واضح و روشنی داشته باشد. اول که از خودش نمی پرسد من برای چه منظوری دارم به فلان مکتب و فلان راه می روم. وضعیت و موقعیتم چیست و ارتباط آن راه و آن مکتب با این موقعیت و این وضعیت چیست؟ آن مکتب می خواهد با من چه کند؟ چون از اول موقعیت و وضعیت و رابطه مکتب با آن وضعیت و اصولاً هیچ چیز روشن و صریح نیست، طبیعی است که بعد از آن هم که وارد شد سؤال روشن و دقیقی برای ذهنش مطرح نخواهد شد. آقایی را که مهندس هم هست می شناختم و می شناسم. 25 سال پیش به قول خودش به سلک عرفان در آمد. اخیراً یک روز از او پرسیدم ممکن است تجربه خودت را در این 25 سال برای من تعریف کنی؟ مشخصاً بگو 25 سال پیش چه وضعیتی داشتی و حالا چه وضعی داری؟ قاعدتاً باید آرامش یافته باشی، تعالی روحی یافته باشی، بالاخره باید یک تغییری در این زمینه ها در تو ایجاد شده باشد. دقیقاً بگو این تغییر چه بوده است و نقش و رابطه آن مکتب عرفانی با این تغییر چگونه بوده است. اول شروع کرد به تفره رفتن و حرفهای مبهم و کلی و دو پهلو زدن و اینکه کار ما کار دل است و اینجور چیزها، و توضیح داد که منظورم از کار دل است این است که تغییر میتواند بدون نمود خارجی باشد. گفتم بسیار خوب، من هم از نمود خارجی صحبت نمی کنم، از درون بگو. در کیفیت درونی و باطنی تو چه تغییری ایجاد شده است؟ و آنقدر دامنه بحث و سوال را تنگ کردیم و از کلیات و مبهمات گذشتیم و دقیق‌تر و مشخص‌تر به موضوع نزدیک شدیم که سرانجام گفت حقیقتش را بخواهی باید بگویم تغییری که بتوانم آن را واقعاً یک تغییر مطلوب و در جهت تعالی روحی ذکر کنم در من ایجاد نشده است، و خود این اعتراف واقعاً دل شیر می‌خواهد. بعد گفت خب به این مکتب نرفته بودم، به مکتب دیگری می رفتم. و راست هم می گوید همه ما باید به طریقی و در جایی خود را مشغول نگه داریم تا ملالت و سنگینی بار خود را لمس نکنیم. نیازها و عواملی در هویت فکری وجود دارد که انسان باید جواب آنها را بدهد. این نیازها به هر حال انسان را به یک جایی می کشانند و در آنجا خوابش می کنند. یک خواب 25 ساله با مکتب عرفانی هم که خود را خواب نکند، با کتاب و ثروت و شهرت و وسایل دیگر خواب بکند. چون از اول با صراحت وضعیت را نمی بیند تا آخر هم کورکورانه پیش می رود. بعضی ها را دیدم که قضیه را اینطوری می آورند: خدا یا مولا خواست که ما مشرف بشویم، دستگیری بشویم، اهل باطن بشویم و از این حرف های کلی. چرا وضوح و صراحت نداری؟ چرا از کنار زندگی و واقعیت‌های زندگی و روابط آن می‌گذری؟ بگو من یک موجود واماندم، ناتوانم، در جهل و تیرگی عمیقی فرو شدم و راه به جایی نمی‌برم، حالان که همه دارن می‌دوند تا به جایی برسند و دارن می‌رسند. وارد شدن من به یک مکتب عرفانی حکایت بر این می کند که من نسبت به وجود روانی خودم شناخت ندارم، نسبت به خودم عارف نیستم، و همین معنا را اگر بخواهیم صریح تر بیاوریم اینطور می شود که من نسبت به وجود خیش و نتیجتا نسبت به همه چیز زندگی کورم. آیا واقعیت غیر از این است؟ اگر من از اول وضعیت خودم را روشن کنم، مجبور نیستم 25 سال با خودم مشغول باشم، دور خودم بچرخم و نفهمم دارم چه می کنم. می دانی چرا ما میل نداریم سوالات دقیق و روشنی از خودمان بکنیم؟ برای این است که اصل قضیه چیز دیگری است. تو اگر بگویی من در جهل و کوری فرو شدم و حالا دارم فلان پیر را برای طی طریق و حصول به روشنایی انتخاب بکنم، یک ذهن باریک بین که میتواند ذهن خودت باشد این سوال منطقی را مطرح خواهد کرد که اولا تو که همکنون در کوری و تیرگی درون خودت اسیری و هیچ چیز برایت کیفیت روشنی ندارد، از کجا روشن بودن آن پیر را تشخیص داده ای؟ با یک ذهن فرو شده در جهل و تیرگی چگونه بر دانایی و آگاهی آن پیر وقوف یافته ای؟ ثانیاً به فرض وقوف اجمالی بر آگاه بودن مرشد، لااقل رابطه‌ات را با او مشخص بکنی، یعنی تو رابطه را با دید روشن شدن خودت منتها با کمک او نگاه خواهی کرد، نه اینکه خودت را تبدیل به بلندگوی بزرگ کردن او بکنی. جواب باطنی و ناگفته به این سوال این است که خدا پدرت را بیامرزد. من گفتم که طالب روشنایی و رهاییم، تو هم باور کردی؟ در نیت باطنی و پشت حرف ظاهری من چیز دیگری نهفته است و آن چیز دیگر است که مرا به آن مکتب کشانده. من ناتوانم، یک بار سنگین را بر دوش ذهن خود بار کردم و می کشم. من در خود گم شدم و راه به جایی نمی برم. من نیاز دارم به این که احساس چیزی بودن کنم، نیاز به احساس قدرت دارم، احساس بیکسی و تنهایی می کنم. بنابراین باطن من اصلا به روشنایی یا غیر روشنایی نمی اندیشد که تو از من در این باره ها سوال می کنی. من همینقدر می دانم که از طریق تسلیم خود به فلان مکتب و از طریق یکی شدن با او احساس بزرگی و قدرت می کنم، احساس چیزی بودن و هویت داشتن می کنم. به وسیله او رنج هایم را تخدیر می کنم. پس با توجه به باطن قضیه من راه درستی را انتخاب کردم. داشتیم با آقایی درباره این قضایا بحث می کردیم. خوب ببین سوالات من حول چه چیز دور می زد و جوابهای او که اصلا جواب سوال من نبود حول چه چیزهایی. سوال و جواب دقیقا اینطوری بود، فقط شاید با کلمات کمی متفاوت. سوال: چطور شد که تو به این مکتب رفتی؟ جواب: من می دانم که تو نسبت به فلانی نظر خوبی نداری، ولی اگر دیدی به کوری چشم دشمنانش مکتب او عالمگیر نشد. سوال: منظور من این است که چه انگیزه ای تو را به این مکتب به خصوص کشاند؟ جواب: اشکال تو این است که خیلی مادی فکر می‌کنی، به یک نیروی مافوق بشری و مافوق مادی ایمان نداری. من هرچه به تو می‌گویم ده‌ها نفر کرامات او را به چشم دیده‌اند، تو باور نمی‌کنی. و حسن، می‌بینی که افراد برای دفاع از بت‌های ذهنی خودشان از چه حربه‌هایی استفاده می‌کنند؟ یا باید معتقد بشوی که آن مرتاض هندی کرامات مافوق بشری دارد، یا الان جار می‌زنم که تو خدا نشناسی؟ یا باید باور کنی که آب دهان دعانویس‌های انجدان زن نازا را زایا می‌کند، یا می‌گویم ملحد و مادیگرایی؟ هر چه می‌گویی بابا، خالقی که تنها یکی از نمودهای قدرتش این است که گلوله خاکی به این بزرگی را در فضای معلق نگه داشته است و می‌گرداند، هرچه مشیتش بر آن قرار بگیرد می‌کند، ولی این چه ارتباطی به آب دهان دعانویس انجدانی دارد؟ می‌گویند نه، اینها با هم ارتباط دارند. اگر آن را باور داری، باید این را هم باور داشته باشی. سوال: اگر من در گذشته کرامات او را باور نکردم، غلط کردم. حالا باور میکنم. بعد از باور باز هم سوال من این است که تو با چه انگیزه شیفته او شده ای؟ میخواهی او برای تو چه کند؟ جواب: انگیزه من برخورداری از نور وجود او و از برکتی است که از وجودش ساطع میشود و هر کس را که در شعاع تماس با او باشد در بر میگیرد. سوال: من اطلاع دارم که تو 3 سال است با او آشنا شده ای و در آن شعاع قرار گرفته ای. به چه شکل از آن برکت و نور برخوردار شده ای؟ جواب: این دلیل نمی شود. شاید من لیاقتش را نداشتم. آینه وقتی بزرگ باشد، اشیاء کوچک را در خودش منعکس نمی کند. والا حضرت اسم یک شاهزاده را برد. هر سال به خدمت حضرتش مشرف می شود و چه پولها که نذر می کند. سؤال: ببین تو از موضوع دور می شوی، جواب مرا نمی دهی. این که می گویی والا حضرت به خدمتش مشرف می شود، می خواهی به طور ضمنی گفته باشی که اگر مرشد تو آدم بزرگ و صاحب کرامتی نبود، یک شاهزاده به خدمتش مشرف نمی شد. پس لابد در او یک چیز سراغ دارد که اینطور ارادتمند و سرسپرده او شده است. ولی این استدلال ضعیف است. نفس شاهزاده بودن دلیل این نمی شود که انسان قدرت تمیز و درک صحیح هم داشته باشد یا نداشته باشد. و اما می گویی او یک آینه بزرگ است و تو یک شیء کوچک، و به علت همین کوچکی تا کنون تو نتوانسته ای از نور وجود او بهره مند بشوی. به قول خودت لیاقتش را نداشته ای. حالا سوال این است که عاقبت چه خواهد شد؟ آن آینه که کوچکتر نمی شود، تو باید بزرگتر بشوی تا آینه وجود او تو را بگیرد. این بزرگتر شدن تو کی و به چه شکل باید تحقق یابد؟ در 3 سال گذشته تو به طرف بزرگی و تعالی رفته ای؟ جواب: این را خود او می داند. با یک حرکت همه چیز را تمام می کند. حسن، تو از این گفتگو سر در آوردی؟ 1 ساعت بیشتر با هم بحث داشتیم و تا آخر به همین روال بود. می بینی که حتی در این گفتگوی بی سر و ته یک چیز محور بحث است و آن اثبات قدرت و بزرگی مرشد است. اصلا مثل این که موضوع بحث آن چیزی نیست که او به خاطر آن وارد یک مکتب عرفانی شده است. او میگوید برای طی طریق، برای آگاهی و رهایی وارد مکتب به خصوصی شده است. بنابراین حالا که با دیگری به بحث می نشیند، موضوع بحث باید درباره چگونگی طریق، چگونگی روش مرشد با مسائل سالک و اینجور امور باشد. ولی می‌بینیم صحبت اصلا از چیز دیگری پیش می‌آید که هیچ ارتباطی با چگونگی راه و روش ندارد. همان آقا می‌تواند به جای تأکید بر بزرگی و عظمت مرشد، درباره نحوه سلوک و راه و روش او صحبت کند. حتی می‌تواند راه و روش را بزرگ جلوه بدهد، آن را تحریف کند و در کارایی آن مبالغه کند. ولی او اصلا وارد چنین بحثی نمی‌شود. سوال درباره هر چیز باشد، او ربطش می‌دهد به بزرگی مرشد. و این تجربه را من با 1 نفر و 2 نفر نداشتم. به یک آقایی گفتم فلانی یعنی مرشد او چه میگوید؟ چه روشی برای رهایی دارد؟ بلافاصله جواب داد عظمت او به وصف در نمی آید. و اگر من و تو به او بگوییم فرض کنیم مرشد کرامات دارد، عظمت و بزرگی دارد، به تو چه؟ جواب باطنیش این است که بزرگی او یعنی بزرگی خود من. از نظر شخصی که از بیرون به چنین روابطی نگاه می کند، تعجب آور است که چطور این شخص متوجه نمی شود که مثلا 20 سال است به قول خودش طی طریق می کند، ولی هنوز هم همان جاییست که در آغاز رابطه بوده است. آن بیننده خارجی نمی بیند که او طی آن 20 سال نیازهای خود را در آن رابطه ارضا می کرده است. سهیم دیدن خود در عظمت، قدرت، اعتبار و شهرت اجتماعی مکتب و مرشد یک مقدار قوت قلب به انسان می دهد، ارزش می دهد، موجب کرخت شدن رنجهایش می گردد. احساس می کند که از معلق بودن، از بیکسی و سرگردانی نجات یافته و دستش به یک جای معتبر بند شده است. مثل اینکه در یک شرکت استخدام شده است، شرکت عرفانی. زندان ترس از تحمیق شدن، استثمار شدن و آلت دست قرار گرفتن مانع می شود که شخص ماهیت رابطه خود را با مکتب و مرشد به روشنی و صراحت ببیند و لااقل در نیمه راه از آن برگردد. یکی از دلایل سعی بر بزرگ جلوه دادن مکتب و مرشد این است که شخص نمی خواهد به خودش اعتراف کند که دستش را در دست یک آدم معمولی یا احیانا در دست کوری مثل خودش نهاده است و تسلیم او شده است. در واقع بزرگ کردن مکتب و مرشد توجیهی است برای برده و بره واقع شدن خیش. اگر من خود را تسلیم و مطیع یک شخص معمولی مثل خودم بکنم، برایم ناگوار و خفتبار است. بنابراین میایم همان شخص معمولی را در ذهنم به عرش میرسانم تا تسلیم شدگی خود را به او توجیه کرده باشم. حکایتی را هم برایت تعریف کنم و بحث امروز را تمام کنیم. آقایی برای من تعریف کرده بود که در یک مورد خودش شاهد بوده و در یک مورد از شخص موثقی شنیده است که یکی از اقطاب دراویش، مثلا حسین نامی، در رابطه با یک شخص صاحب نفوذ و صاحب قدرت رفتاری حقیرانه و تملق‌آمیز و ملتمسانه داشته است. من یک روز می‌خواستم این موضوع را برای یکی از مریدان همان قد تعریف کنم. با ذکر جزئیات واقعه، هر دو مورد را همانطور که آن شخص برای من تعریف کرده بود، من هم برای آن مرید تعریف کردم. منتها اسم آن قد را عمدن عوضی گفتم. اگر اسم قد حسین بود، من برای مریدش تعریف کردم که چنین موضوعاتی را درباره حسن شنیدم. مرید با دقت گوش می کرد و گاهی تایید کنان سر تکان می داد. وقتی حرفم تمام شد از او پرسیدم این حرفها را درباره آن بنده خدا باور می کنی؟ گفت چرا باور نکنم؟ اینها اینطوری اند. اینها فقط دکان عرفان باز کردند. گفتم شاید موردی پیش آمده باشد که او ناچار بوده متملقانه رفتار کند. گفت چرا از این موردها برای مرشد ما پیش نمی آید؟ کسی که ادعای فقر می کند، کسی که ادعای قطبیت می کند و می گوید از دنیا و مافیها چشم پوشیده است، هیچ موردی نمی تواند موجب تملق گوییش باشد. گفتم ممکن است اصولا گوینده این واقعه با او دشمن باشد و از روی غرض این حرفها را به دروغ درباره او می زند. گفت دلیلی ندارد که دروغ بگوید یا با او دشمن باشد. گفتم به نظر تو در موضوعی که تعریف کردم هیچ جای تردید و شبهه وجود ندارد؟ گفت نه. گفتم پس حالا یک چیز را گوش کن. این قضایا را آن آقا درباره قطب تو یعنی حسین تعریف میکرد. یک مرتبه دیدم بر و شفت و گفت غیر ممکن است. دروغ گفته است. و حسن، ما کلی به مضحک بودن این انسان و بازی‌ها و اشتغالات و دلخوشی‌ها و خودفریبی‌های او خندیدیم. بگذار بحث امروز را با نقل فرمایشی از حضرت محمد تمام کنیم. اگر نبود این افکار بیهوده در سرهای شما و این سخنان بیهوده در دهان شما، شما هم می‌دیدید آنچرا که من می‌بینم و می‌شنیدید آنچرا که من می‌شنوم. متوجه اهمیت این گفته هستی؟ تأکیدی است بر کرامت انسان.